پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، ممنون و سپاسگزاریم. اما برای شما عزیزانی که علاقمند هستید و مشروع مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی رو دنبال میکنید، جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی یک شنبه 12 دی ماه 1400 ساعت 7:45 دقیقه صبح میباشد. ممنونم که تا انتهای بخش اول برنامه ها همراه ما بودید. اما آخرین برنامه‌ای که در بخش اول تقدیم حضور شما عزیزان میشه، سرزمین من هست که به صورت زنده میتونید شنونده باشید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا ساعت 14. بخش‌های مختلفی رو در دل برنامه در نظر گرفتیم که امیدواریم شما هم فرصت همراهی و شنیدن این بخش‌ها رو تا پایان داشته باشید. در برنامه امروز میتونید از آثار تاریخی و دیدنی کاشان برامون بگید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره برنامه سرزمین من دارید، با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان میتونید در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان ارجمند و فرهیخته این برنامه.
علیرضا ملایی، مدرس و پژوهشگر تاریخ.
درباره وضعیت ایران در سالهای جنگ جهانی اول و به عبارت دیگر جنگ جهانی اول در ایران سخن خواهیم گفت. با آغاز جنگ جهانی اول در ایران تحولات مهمی در عرصه داخلی ایران رخ داد که من به دو نمونه از اونها اشاره میکنم. یکی از اونها تاجگذاری احمد شاه جوان هست که در این سال، یعنی در سال 1293 که جنگ جهانی اول در اروپا آغاز شد، به سن بلوغ رسید و مراسم تاجگذاری او انجام شد و بدین ترتیب نخستین پادشاهی که محصول دوره مشروطه بود بر تخت نشست و همه ایرانیان به انتظار وضعیتی نشسته بودند که این پادشاه مشروطه خواه من بعد سکان هدایت اون رو در دست خواهد گرفت. مسئله دوم گشایش مجلس سوم هست. بر اساس قانون انتخابات مجلس سوم هم تعداد نمایندگان افزایش پیدا کرد و هم قانون انتخابات تغییر کرد. بر اساس این تغییرات تعداد نمایندگان از 120 نفر به 136 نفر افزایش پیدا کرد، اما به دلیل شرایط جنگی که کشور با اون درگیر بود، متاسفانه در بسیاری از نقاط کشور امکان انتخابات وجود نداشت. در صورت با آغاز جنگ انتخابات مجلس آغاز شد و مجموعاً 68 نماینده انتخاب شدند و اونها در 13 آذر 1294 با نطق احمدشاه فعالیت خودشون رو آغاز کردند و نهایتاً تعداد نمایندگان به 98 نفر رسید. تلاش‌های زیادی قدرت‌های روس و انگلیس انجام دادند که نمایندگان و هواداران وابسته به خودشون رو به درون پارلمان ایران نفوذ بدن، اما با توجه به وضعیت خاصی که در کشور حاکم شده بود و به ویژه تنفری که ایرانیان نسبت به روسیه و انگلستان پیدا کرده بودند، شرایط به گونه دیگری رقم خورد و بسیاری از نیروهای مستقل، خوشفکر و ملیگرا وارد مجلس شدند و شرایط تازه‌ای برای تحولات آینده ایران رقم خورد. مجلس یک شرایط تازه‌ای رو تجربه میکرد که پیش از این کشور با اون مواجه نشده بود و آن بروز جنگ جهانی بین قدرت‌های اصلی استعمارگر ایران که ایرانیان خاطرات ناخوشایندی از اونها داشتند و به همین خاطر از بروز جنگ جهانی خوشحال بودند و تصور میکردند شاید روزنه‌های امیدی به روی ایرانیان باز بشه و اونها دریچه ها و روزنه های نجات تازه‌ای پیدا کنند. حالا باید ببینیم که ایران در برابر جنگ جهانی و قدرت های درگیر در جنگ چه موضعی اتخاذ کرد. واقعیت این است که اتخاذ هر موضعی در برابر جنگ بسیار سخت بود. علتش هم این است که ایران با قدرت‌های اصلی درگیر در جنگ همسایه بود. با انگلیسی‌ها در جنوب و شرق، با روس‌ها در شمال و با عثمانی‌ها در غرب. بدین ترتیب ایران در محاصره قدرت‌هایی قرار داشت که همه اونها یکی از دو سوی جنگ رو شکل می‌دادند. به همین خاطر اتخاذ هر موضعی، هم از بی‌طرفی یا گرایش به یکی از دو سوی متفقین و متحدین، بسیار سخت بود و شاید ناممکن. آنچه که این اتخاذ موضع رو دشوارتر می کرد گرایش های حاد سیاسی بود که در بدنه جامعه ایران وجود داشت. بسیاری از دموکرات ها که تنفر آشکاری نسبت به روسیه و انگلستان داشتند، خواهان اعلان جنگ به متفقین و پیوستن به اردوگاه متحدین بودند. اما سایر جریان ها اگرچه به اندازه دموکرات ها متنفر بودند از روس و انگلیس، اما اتخاذ این گونه موضع تون رو به صلاح نمی دانستند و اونها بر این باور بودند که ایرانی ها باید با اتخاذ یک موضعی که عملا و آشکارا به جنگ با متفقین نینجامه کشور رو در وضعیت جنگی قرار ندن و با این سیاست خودشون عملا از متحدین پشتیبانی کنن. خب طبیعیه که در چنین وضعیتی که کشاکش بر سر اتخاذ موضع در میان جناح‌های سیاسی وجود داشت و همچنین تنگناهایی که کشور به لحاظ همسایگی با قدرت‌های درگیر در جنگ داشت، باید هر چیز زودتر یک موضعی رو اتخاذ می‌کرد که بیشترین منافع رو برای کشور داشته باشه. مصطفی الممالک نخست وزیر وقت ابتدا با بسیاری از دموکرات‌ها و نمایندگان مجلس صحبت کرد، اما مشخص بود که اونها هوادار اعلان جنگ به روس و انگلیس بودن. خب طبیعی است که اون نمیتونست این سیاست رو در پیش بگیره. او آمد با بسیاری از سیاستمداران خوشنامی که خیلی تحت تأثیر احساسات سیاسی نبودند مشورت کرد و سرانجام در 10 آبان 1293 مطابق با 1 نوامبر 1914 سیاست بیطرفی ایران در جنگ رو به امضای شاه احمدشاه رساند و اون رو طی ابلاغیه‌ای به اطلاع همه ولایات و حکام داخلی ایران و نیز همه سفارتخانه های خارجی مقیم ایران رساند و بدین ترتیب ایران یک سیاست بیطرفی رو رسما در پیش گرفت. اما ما در سراسر مرزهای جنوبی ایران درگیری بین دلاور مردان ایرانی رو با ارتش انگلستان شاهدیم. ما در منطقه لار یک حاکمیت محلی رو به رهبری عبدالحسین لاری میبینیم که از پرچمداران مبارزه علیه امتیاز رژی بود و در این زمان در اونجا یه حکومت مستقلی شکل داد. در جنوب ایران کشاکش فراوانی بین دلیران تنگستان و ارتش انگلستان رخ داد و قهرمانانی چون شیخ حسین چاکوتایی، زایر خزرخان در این منطقه سر برآوردند و قهرمانی های زیادی از خودشون نشون دادند و این منطقه جایی بود که بسیاری از مشروط خواهان و آزادی خواهان اصیل برای دفاع از کیان کشور به مقابله با قدرت‌های خارجی پرداختند. تنفر از روس و انگلیس در ساختار جامعه ایران نهادینه شده بود و آلمان دوستی به یک گرایش پایدار در بدنه جامعه ایران مبدل شده بود و ایرانیان رو در یک وضعیتی قرار داده بود که هرگز حاضر نبودند زیر یوغ روس و انگلیس برند و بار دیگر سیطره اونها رو تجربه کنند.
وشتیم نسخری زادگان، ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یا بوستان، همی بوی مشکاید از دوستان.
رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
سرزمین من.
انگلیس پس از درگیری با تنگستانی ها و معاهده صلح و ادامه جنگ و گریز، شیراز را مقر فرماندهی و تحرکات نظامی خود در جنوب ایران قرار داد. انگلیس یک نیروی نظامی متشکل از فرماندهان انگلیسی، افسران باقی مانده ژاندارمری و مزدوران ایرانی و هندی را به نام پلیس جنوب تشکیل داد و به نام برقراری امنیت بنای ظلم و ستیز را با مردم گذاشت. ناصر دیوان کازرونی، خان کازرون که مردی غیرتمند مسلمان و ضد بیگانه بود، بر ضد نیروهای انگلیسی قیام کرد. ناصر دیوان به همراه نیروهای خود به پادگان تفنگداران انگلیسی حمله کرد و سلاح‌های آنان را به غنیمت گرفت. آنها تا مدت‌ها توانستند جاده کوهستانی بوشهر شیراز را ببندند. قوای انگلیسی مستقر در بوشهر هرچه تلاش می‌کردند نمی‌توانستند این جاده کوهستانی را بازگشایی کنند.
28 22 خرداد 1388، 31 سال پس از انقلاب اسلامی ایران. از روزهای قبل از انتخابات، زمزمه هایی برای برهم زدن خوشحالی میلیونی حماسه حضور با اسم رمز تقلب شکل گرفته بود و بلافاصله پس از اعلام نتایج، رسانه های غربی عملیات خود را آغاز کردند. کاندید شکست خورده انتخابات در گفتگو با وال استریت ژورنال: تغییر مدت هاست آغاز شده، تنها گوشه ای از این تغییرات به انتخابات مربوط می شود، بخش های دیگر ادامه دارند. از همان ساعات اولیه اعتراضات به صورت پراکنده آغاز می شود و کم کم رنگ آشوب به خود می گیرد. بنی صدر در مصاحبه با وی او ای: نتیجه انتخابات ایران تقلب بزرگ است. رویترز: کشورهای غربی امید زیادی به پیروزی موسوی داشتند تا شانس برقراری ارتباط با اوباما را افزایش دهند. 24 خرداد: آغاز اختشاشات هماهنگ در تهران. سایت اسرائیلی هارس: بیشک در انتخابات ایران دستکاری شده است. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با NBC: من در نتایج اعلام شده ی انتخابات ایران تردید دارم. لیبرمن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، در گفتگو با هارس: حداقل امیدی که به تغییرات در ایران داشتیم از بین رفت. 25 خرداد، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، خواستار بررسی شفاف نتایج انتخابات ایران شد. باراک اوباما در گفتگو با CBS: من عمیقاً نگران انتخابات ایران هستم. 30 خرداد، تجمع از میدان انقلاب تا آزادی و آتش زدن تعداد زیادی از بانک‌های دولتی و خصوصی. 31 خرداد، روزنامه فاینانشیال تایمز: هیچ کس تردیدی ندارد که بحران ایران به نقطه عطف رسیده است. VOA: اوباما از ایران خواست تا اقدامات خشونتبار علیه مردم را متوقف کند. رادیو اسرائیل: اگر صدها نفر ایرانی نیز کشته شوند، نباید تظاهرات را رها کرد. 1 تیر، واشنگتن پست: چارلز گلزلی، سناتور جمهوری خواه: آمریکا باید نسبت به آنچه که اکنون در قبال مسائل ایران انجام می‌دهد، قوی‌تر و مؤثرتر به صحنه بیاید. 10 تیر، یونایتد پرس: رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا از کاخ سفید خواست برای دامن زدن به بحران در صنعت نفت و گاز ایران خرابکاری کند. 19 مرداد، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگو با CNN: ما به حمایت لفظی و پشتیبانی از مخالفان ادامه می دهیم. این دخالت ها ادامه پیدا می کند تا 6 دی 1388 روز عاشورا. تبلیغات بیوقفه رسانه های معاند ظهر عاشورای حسینی اراذل اوباش را روانه خیابان ها می کند، تا آتش زدن پرچم عزای امام شیعیان آخرین اقدام خرابکارانه بعد از انتخابات 40 میلیونی باشد. دلسوختگان صبور حسینی تنها 3 روز پس از این اقدام در سراسر ایران به خیابانها آمده و با به نمایش گذاشتن حمایت مقتدرانه از ولایت، مشت محکمی بر دهان معاندین می زند.
مطمئن باشید که این روز 9 دی امسال هم در تاریخ موند.
13:19 اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ. اما در آستانه سال روز حماسه ماندگار یوم الله 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، قرار هست که گفتگو کنم با جناب آقای سعید فلاحپور، مشاور عالی ارتباطات و اطلاع رسانی شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. آقای فلاحپور، سلام بر شما، خدا قوت.
منم از سلام دارم جناب معنوی عزیز، خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌تون و همکاران نازنین
سپاسگزارم.
خیلی ضعیف است جناب معنوی.
الان دوستان تقویت میکنن صدا رو. جناب فلاح پور، از برنامه‌ها و مراسمی که قرار هست فردا در یوم الله نهم دی اجرا بشه برامون بگید.
امید خدا. بالاخره نهم دی از روزهای فراموش نشدنی هست برای ملت ما.
بله.
و کسانی که سال 88 اون بعد از انتخابات واقعا اون اختشاشات و اون جریانات رو دیدن که واقعا تبدیل به فتنه شد. بود 8 ماه واقعا کشور درگیر این مسائل بود، آرامش از جامعه گرفته شد و تبدیل به فتنه شد. فتنه براندازی بود، یعنی واقعا شوخی بردار نبود و بایستی که مردم به صحنه می آمدن و در 9 دی همون سال واقعا مردم آمدن به صحنه و با حضورشون با شعارهایی که دادن این رو در واقع ثابت کردن، یک حماسه باشکوه شکل گرفت. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم در این سالهای گذشته از 88 تا کنون هم با تشکیل ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی در دفتر مرکزی و در دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور این ستادها رو راه اندازی کرده. انجیوهای مختلف، تشکل‌های دانشجویی، طلبه‌های جوان، دستگاه‌ها، نهادها اومدن به کمک. واقعا این نهم دی هر سال واقعا زنده تر، با تلاوت تر، با شکوه‌تر از سالهای گذشته باشه. امسال هم نهم دیمون با شعار یوم الله نهم دی تجلی وحدت و رمز عبور از فتنه نامگذاری شده.
درست.
و با نگاه جهاد روایت و تبیین، یعنی توصیه‌ای بود که مقام معظم رهبری داشت که واقعا خطر تحریف به گونه ای نباشه که حوادث و ایام الله سال به فراموشی بره و واقعا تحریف بشه. و الان این روزها شاهد هستیم در رسانه‌های معاند که واقعا اون جریان نهده مردم رو دارن تحریف میکنن و تبدیلش میکنن انگاری که مثلا به یک سوء تفاهم اتفاق افتاده بود، انگاری که مثلا یک حادثه کوچکی بود، ولی اون حادثه حادثه بزرگ بود و نهده هم یک حرکت بزرگ. به همین جهت ما برنامه‌های مختلفی پیش بینی شده که این هفته که هفته بصیرت بود و انشالله متصل میشه به هفته آینده که هفته مقاومت هست، سالگرد شهادت شهید سلیمانی هست. برنامه‌های مختلف پیش بینی شده و گفتم با رویکرد همین جهاد روایت و تبیین، یعنی روایت میشه درست حادثه نهم دی. در بیش از 60,000 مسجد ائمه جماعات این حلقه‌های معرفتی رو تشکیل دادن با نمازگزارانشون، اون محل‌هایی که نماز برقرار میشه. در بیش از 40,000 پایگاه‌های بسیج هست در تمامی دستگاه‌ها، نهادها، ادارات. همین در واقع این نشست‌های تبیینی و روشنگری برگزار میشه. در فضای مجازی هم داخل الان نمایشگاه‌های کاریکاتور، نقاشی، گرافیک پیش بینی شده که اگرچه بعضی از این مراکز نمایشگاهی تعطیل است با توجه به شرایط کرونایی، اما در فضای مجازی بارگذاری شده، قابل استفاده هست. کتب مختلف جناب معلمی نمیم اطلاع دارید بیش از 800 عنوان کتاب از سال 88 تا الان در موضوع فتنه 88 و در موضوع نهم دی 800 عنوان کتاب چاپ شده. فقط 9 جلد کتاب دایره المعارف داشتیم که این کتاب بسیار خوبی است. امسال هم 4 جلد کتاب با موضوع روز شمار فتنه 88 آماده سازی شده که الان 3 جلد اون نسخه دیجیتالش منتشر شده و همین روزها هم رونمایی خواهد شد.
بسیار عالی.
مراسم تجمع مردمی هم پیش بینی شده در 800 نقطه کشور، تمامی مراکز استانها. سخنرانان ملی هم پیش بینی شده که برای مراکز استانها برن. در تهران همین مراسم فردا بعد از ظهر هست، ساعت 2:30 بعد از ظهر در میدان آینی امام حسین. سخنران مراسممون جناب آقای حاجی صادقی هستن، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران.
بله.
مراسم استان هامون عموما فردا صبح خواهد بود و مراسم تهران فقط فردا بعد از ظهر هستش و پیش بینی شده که انشالله با حضور مردم عزیزمون یک نهم دی فراموش نشدنی دیگر انشالله در کشور رقم بخوره.
انشالله به امید خدا فردا هم باز با شما ارتباط خواهیم گرفت و درباره یوم الله نهم دی با شما صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای سعید فلاحپور، مشاور عالی ارتباطات و اطلاع رسانی شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلام.
این حرکت مردم است با این خصوصیات که روز نهم دی را هم متمایز می کند.
باران قطره ها دریای بیکران شد، آتش فشان جان ها از هر طرف روان شد. باران قطره ها دریای بیکران شد، آتش فشان جانها از هر طرف روان شد.
فتنه یعنی حادثه غبار آلود که انسان نتواند بفهمد کی دوست است کی دشمن است.
امیر رهروان سولتی چو هیدر، با قامت سنوبر فرمان به عاشقان در ماه ماسه حضور آماده با سلحشون، گویی پیام جانان صد جان به ره روان.
خدای متعال به پیغمبرش در اون دوران دشوار مکه می‌فرماید که ای پیغمبر، من با بصیرت حرکت می‌کنم. قل انما ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی.
سیزده و 27 دقیقه و سپاسگزاریم که همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. اما رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون به خیر باشه.
سپاسگزارم خدمت شما و دوستان برنامه و همطور شنوندگان. سلام عرض می‌کنم.
سپاس. ما از مردم خواستیم که آقای مجدی از آثار دیدنی کاشان برامون بگن. حالا خوبه که از زبان شما بشنویم از یکی از خانه های ایرانی در کاشان، بفهمید.
خواهش می‌کنم. خب ما دهه 60 تقریبا که شروع شد، می‌دونید که ما رشته مرمت آثار تاریخی وجود داشت، ولی تعداد دانشجوهایی که در دهه مثلا 50 فرض می‌کنیم قبل از انقلاب بود محدود به شاید 15 نفر بود در دانشگاه فارابی اصفهان که من همونجا درس خوندم. البته خب کم کم بیشتر شد و رشته مرمت ابنیه الان دیگه تقریبا میشه بگیم در اکثر دانشگاه‌ها، چه دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دیگر دولتی، در شهرستان‌ها وجود داره. این باعث شد که مرمت بناهایی که به ویژه در مثلا شهری مثل کاشان که شاید در اون زمان 5 6 تا بنا بیشتر مرمت نشده بود، در دهه 60 خب در 50 میون تا افتاده. بناهای قاجاری زیادی اونجا هست. حالا به دلایلی بنای صفوی محدودتره، به خاطر زلزله بوده احتمال زیاد. کم کم میبینیم که مثلا در دهه 80 هم خانه هایی رو که نامشون رو نمیشنیدیم در اون سالها در اصطلاح فهرست بناهای مرمت شده و تغییر کاربری داده شده از مسکونی مثلا به نمایشگاه و گالری، یا مثلا فرض بزرگ شما از بزرگ شما فرضن همین هتل اقامتگاه و اینها خیلی بیشتر شده. یکی از این خونه ها خانه است به نام خانه کاج که در سال 89 در واقع این خریداری میشه از خانه مال مرحوم شیوانی بوده اگر اشتباه نکنم، که ایشون نقاش و مثلا استاد هنر بودن، گرافیست بودن و شیوه مدرن البته، در واقع میشه بگیم که آثار خود ایشون هم در همین خانه الان به نوعی یک حالت گالری پیدا کرده. حتی من خبر دارم که کلاس‌های نقاشی یا مثلا